سلام، امروز اول دیماه هست و ما راز فصلها را میدانیم. اولین روز زمستانی شما بخیر. به 26مین پادکست رادیو تجارت نیوز خوش آمدید. بازارهای مالی کشور در حوالی شب یلدای امسال شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشتند. آلودگی هوا در تهران همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد پس از چند بار فراخوانی وزرای دولت 13 به جلسه استیضاح، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اولین وزیر کابینه باشد که توسط مجلس کنار گذاشته می شود. من مریم میری به همراه تحریریه تجارت نیوز تلاش کرده ایم در کمتر از نیم ساعت آینده نگاهی داشته باشیم به تحولات اخیر بازارهای مالی و به این سوال پاسخ دهیم که در شبهای منتهی به یلدای امسال وضعیت بازارها چگونه بوده است و اقتصاد کشور در زمستان امسال چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد. اما پیش از هر چیز روایت مزیه محمودی روزنامه نگار از 4 بازار ارز، سکه و طلا، خودرو و مسکن.
بازارها در آخرین و 4مین هفته آذر ماه چه روندی رو پشت سر گذاشتن؟ میشه گفتش که بعد از 2 هفته طوفانی در بازار ارز و طلا بالاخره بازار 1 هفته آرام و با ثبات رو پشت سر گذاشت. البته با دلار 38 تا 39000 تومانی، رقمی که نشون میده قیمت دلار ظرف 1 ماه حدود 6 تا 7000 تومان گرونتر شده. قیمت طلا تا نزدیک 1.800.000 تومان بالا رفت، اما کمی عقب نشینی کرد. قیمت سکه 19 میلیون تومان رو رد کرد، اما دوباره به کانال 18 میلیون تومان برگشته، ولی دلار همچنان در همون محدوده 38000 تومان در نوسانه و فعلا برنامه مشخصی برای عقب نشینی نداره. در مورد بازار خودرو هم باید بگیم که خودروهای وارداتی پشت مرز هستن. قرار بود که تا آخر آذر ماه اولین گروه خودروهای وارداتی وارد بازار بشن، اما هنوز نشدن. رشد قیمت خودروهای داخلی ادامه داره و کمتر کارشناسی امیدواره که واردات خودرو روی قیمت نهایی خودروهای داخلی اثر داشته باشه، چرا که برخی از گمانه ها میگن خودروهای وارداتی بالای 2 میلیارد قیمت دارن و روی خودروهای زیر 1 میلیارد تومانی داخلی نمیتونن اثر کاهشی بگذارن. بنابراین کسی امیدوار نیستش که قیمت خودرو روند نزولی به خودش بگیره. در بازار مسکن هم مجددا تکانی قیمتی جدیدی رخ داده. دلار 38000 تومانی متوسط قیمت مسکن رو بالا برده. هنوز آمار رسمی از این افزایش قیمت منتشر نشده، اما گزارش‌های میدانی همشون نشون دهنده افزایش قیمت مسکن هستن، به خصوص مسکن‌های کوچیک متراژ. روند بازار معکوس شده، فعلا همه خریدار بازار مسکن هستن و فروشندگان هم دست نگه داشتن تا ببینن دلار تکلیفش چی میشه. اگرچه بازارها به یک سکون نسبی این هفته رسیده بودند، همزمان بحث مذاکرات هسته‌ای هم دوباره داغ شده و به میون اومده و داره زمزمه آغاز مذاکرات شروع شده، ولی بازارها هیچ تأثیری از این شروع مذاکرات نگرفتن و هیچ واکنشی به اون نشون ندادن و دارن به مسیر صعودی خودشون ادامه میدن. به نظر میرسه که بازارها برای واکنش کاهشی نیاز به یک اخبار خیلی خیلی موثق و خاص دارن، اخباری که به نظر نمیاد که حداقل در سال جاری شنیده بشه.
با آخرین بخش از سلسله گزارش‌های بازار شب یلدا، یک روز پس از یلدای 1401 در خدمت شما هستیم. شب گذشته ایرانیان یلدای عجیبی را پشت سر گذاشتند. همزمان با اوج گرفتن قیمت دلار در بازارها، هجوم تقاضا به سمت بازار سکه و طلا رفت و حتی واردات خودرو هم نتوانست کمی از گران شدن قیمت خودرو آن هم در شب یلدا بکاهد. آمارها از افزایش قیمت اجاره بها و خرید ملک هم حکایت دارند. گویی زمستان سختی پیش روست که باید برای آن چاره ای اندیشید. مردم اما گرانی شب یلدای امسال را با قیمت‌های بالای میوه و آجیل و شیرینی شب نشینی‌های خود تجربه کردند. گزارش امیر داداشی از بازار شب یلدا را می‌شنوید.
شب یلدا امسال با حال و هوای متفاوت‌تری از سال‌های گذشته فرا رسید. تو چند سال اخیر مردم بیشتر به خاطر گرونی حاکم بر بازار بود که نایی برای برگزاری جشن این مراسم سنتی نداشتن، اما امسال بیشتر به دلایل سیاسی و اجتماعی کشور، مخصوصا تو 3 ماه گذشته، خیلی از شهروندها استقبالی از برگزاری جشن شب یلدا نشون ندادن. با این حال حتی اگه شرایط سیاسی کشور هم مطلوب باشه، قیمت ها به حدی رسیدن که دیگه بعیده تو آذر ماه شهر حال و هوای یلدایی به خودش بگیره. طبق بررسی هایی که ما از بازار انجام دادیم، هزینه برگزاری یک مهمونی 10 نفره تو شب یلدا امسال در کمترین حالت 2,720,000 تومان آب میخورد، یعنی برای هر نفر 272,000 تومان. اما ما چطور به چنین رقمی دست پیدا کردیم؟ اخیراً اتحادیه آجیل خوشبار قیمت هر کیلو آجیل رو 350,000 تومان اعلام کرد. حتی به فرض اینکه خرده فروشی ها به این نرخ پایبند باشن، خرید 2 کیلو از همین یه قلم جنس 700,000 تومان تموم میشه. در کنار آجیل اگر شیرینی رو هم در نظر بگیریم، هزینه خرید 1.5 کیلو شیرینی دیگه کمتر از 200,000 تومان نمیشه. هندوانه و انار هم به عنوان میوه‌های اصلی شب یلدا قیمت‌های نجومی پیدا کردن. هندوانه که تو این چند روز به طور متوسط کیلویی 30,000 تومان فروخته میشد، انار هم بین 20,000 تا 60,000 تومان قیمت خورد. هزینه شام هر نفر هم تو این روزها کمتر از 100,000 تومان در نمیاد. از این رو هزینه شام میزبانی از یه مهمونی 10 نفره کم کم 1,000,000 تومان آب میخوره. با توجه به این قیمت ها شب یلدا امسال علاوه بر یک رکود فرهنگی، به دلایل اقتصادی هم نتونست رونق سالهای گذشته رو داشته باشه.
اظهارات اخیر کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه و اعلام آمادگی برای بازگشت به تعهدات برجامی و همچنین دیدار حسین امیر عبداللهیان با جوزپ بول باعث شد تا امیدها برای احیای برجام تا حدودی زنده شود. محمد رضا خباز نماینده ادوار مجلس و تحلیلگر سیاسی اعتقاد دارد اظهارات خرازی حاکی از تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات اتمی است. به باور او هرچند این تغییر دیر هنگام رخ داده، اما کماکان میتوان به احیای برجام در پی این تغییر امیدوار بود. بخشی از گفتگوی محمد رضا خباز با سهند اینانلو خبرنگار تجارت نیوز را میشنوید.
اونها براشون مهم اینه که ما دسترسی به بمب اتم پیدا نکنیم. الان حتی وزیر خارجه گفتن ما توان بمب اتم رو در اسرع وقت داریم.
آقای خرازی گفتن.
آقای خرازی گفتن بله. ولی قصد ایجادش رو نداریم. اروپا و آمریکا نمیخوان با تحریک و سعایت اسرائیل نمیخوان که ما به بمب اتم دسترسی پیدا کنیم. اگر اطمینان پیدا کنن که ما متوقف میکنیم و بر میگردیم به برجام، یعنی اونها هم به نظر بنده تن خواهند داد. ولی اگر احساس کنن که هدف وقت گذرانیست، طبیعتا اونها هم تن نخواهند داد. من نظرم اینه که الان جمهوری اسلامی زمینی که دیر این کار رو شروع کرد، ولی اگر الان که دیر کرده ولی جدی پشتش باشه و مذاکرات رو مذاکرات واقعی، خودشون گفتن مذاکره نمی کنیم برای مذاکره، ولی دیدیم که بیش از 1 سال و اندی مذاکره کردن برای مذاکره. همه ی حرفایی که به دولت قبلی انتصاب میدادن و نسبت میدادن، اینها رو خودشون به طریق اولا عمل کردن و عرض کردم الان کشور رو با یک اقتصاد به هم ریخته رو ورو کردن و یکی از دلایل اصلیش هم وجود تحریم هاست، چون شما وقتی نفت داشته باشید نتونید بفروشید. اگر هم با 30% زیر قیمت از شما خریدن به صورت قاچاقی و خارج از نظارت سازمان ملل، باز پولشو نمیتونن بر شما بفرستن چون به FATF نپیوستید.
ردت یافتن آلودگی هوا در پایتخت به دهمین روز خود رسید و بالاخره اعضای پرجمعیت کارگروه قانون هوای پاک را وادار به برگزاری نشستی برای تصمیم گیری کرد. این در حالی است که امروز و جمعه نیز شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور با انباشت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا مواجه خواهند بود. به نظر می رسد با وجود کتمان دولت، عامل اصلی آلودگی هوای پایتخت به مازوت‌سوزی در نیروگاه های تولید برق مربوط باشد، به طوری که شاخص دیوکسید گوگرد با رشد بی سابقه ای به بیش از رقم 60 رسیده و شاخص کیفیت هوای تهران حتی به بالای 170 نیز رسیده است. بی توجهی به وضعیت آلودگی هوای پایتخت در حالی است که بر اساس آمارها لااقل 12% از مرگ‌های مربوط به بیماران قلبی و ریه‌ای به طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. در هفته‌ای که گذشت، ایران خودرو شرط دارا بودن گواهینامه متقاضیان برای شرکت در طرح ویژه مادران را برداشت. بر این اساس مادران زیر 18 سال و دارای دو فرزند و بیشتر هم توانستند برای خودروهای اعلامی این شرکت ثبت نام کنند. طرحی تشویقی که در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت و افزایش ازدواج و فرزندآوری اجرا شد. عاطفه محمودی خبرنگار تجارت نیوز در گزارشی به تأثیر این دست طرح‌ها در افزایش کودک همسری پرداخته که بر اساس آن در فاصله سالهای 1395 تا 1400 یعنی طی 5 سال اخیر 7144 ولادت برای مادران زیر 15 سال ثبت شده است. رایحه مظفریان جامعه شناس در گفتگو با تجارت نیوز ابعاد اجتماعی طرح‌های تشویقی این چنینی را بررسی کرده و معتقد است در طرح‌های تشویقی ازدواج نگاه کارشناسی وجود ندارد، تا جایی که برخی از این طرح‌ها خود عامل افزایش کودک همسری و ازدواج اجباری در کشور می‌شوند.
شرایطی که امروز گذاشتن شرایطیه که خیلی تناقضات و خلاهای زیادی در قانون وجود داره. یکی از مسائلی که الان شما بهش اشاره کردین نداشتن گواهینامه است. یکی از شرایط دیگه اینه که خب اینا اصلا بر اموالشون نمیتونن تسلط داشته باشن در یک سنینی، مثلا سنین 15 سال به پایین نمیتونه به اموالش اصلا مدیریتی داشته باشه. عملا فعالین اجتماعی بسته شدن، مراکزی که کمک رسانی میکردن بسته شدن، قانون تغییر نمی کنه، یک بن‌بست قانونی ایجاد کردن که اصلا حتی مسئله کودک همسری رو هم مطرح نکنن و از اون طرف کسایی که نیروهای قدرت هستن و دستشون بازه اینطوری عمل می کنن، مثل مسئله وام، مثل الان قرعه کشی که گفتید برای مادران، مثل حتی حسب غربالگری.
در بخش تحلیل این هفته، مهدیه اسماعیلی خبرنگار تجارت نیوز نگاهی داشته به نشست رونمایی از سالنامه مهاجرتی ایران که در آن آخرین آمارها و ارقام مهاجرت ایرانیان مورد ارزیابی قرار گرفت. از یافته‌های این گزارش میتوان به موارد زیر اشاره کرد. بخش اجتماعی اقتصادی سازمان ملل به عنوان مرجعی که داده‌های تجمیع شده ورودی و خروجی مهاجران کشورها را منتشر می‌کند، در آخرین به‌روزرسانی خود که مربوط به سال 2020 است، جمعیت ایرانیان مهاجر را حدود 1,325,000 نفر و مهاجران ورودی به ایران را 2,797,000 نفر تخمین زده است. در 12 سال اخیر به طور متوسط در حدود 12,000 ویزا یا اجازه اقامت موقت و دائم کاری در مقاصد آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا برای ایرانیان صادر شده است. همچنین بیش از 25 کشور همکنون برنامه ویزای استارتاپ خود را فعال کردند. ایرانیان در 3 سال اخیر از سال 2019 تا نیمه اول 2022 از دو کشور کانادا و بریتانیا بیش از 2000 ویزای استارتاپ کارآفرینی، سرمایه گذاری یا خوداشتغالی دریافت کردند. از سال 2018 ترکیه به یکی از مقاصد اصلی ایرانیان برای سرمایه گذاری تبدیل شده است، به طوری که خانه های خریداری شده و شرکت های ثبت شده توسط ایرانیان افزایش چشمگیری یافته است. ایرانیان در خرید خانه در ترکیه در سالهای 2020 و 2021 رتبه اول را داشتند. به رسم هر هفته در چند دقیقه باقی مانده از پادکست رادیو تجارت نیوز از زبان کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را برای شما پیش بینی می کنیم و سعی داریم به این سوال جواب بدهیم که زمستان 1401 در بازارهای کشور با چه قیمتهایی همراه خواهد بود. پیش بینی بازار ارز، آخرین وضعیت قیمت دلار. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آینده را با ارزیابی جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی از قیمت دلار ادامه می دهیم در گفتگویی با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز.
در مسیر قیمت دلار قرار داره، همون محدوده 40,000 تومان هست. به نظر رشد خیلی اخبار و اتفاقات از نظر بنده باشه. اتفاقات ناامید کننده در حوزه اقتصاد کلان و یا مذاکرات هسته‌ای و مسائل حالا بین الملل رخ بده تا بتونه از سطح 40,000 تومان عبور کنه. و همینطور که امروز سری اخبارهای مربوط به احیای مذاکرات برجام اومد، باعث شد که قیمت دلار یک ریزش تقریبا 700 تومانی داخل 700 تومانی رو حدودا تجربه کنه، اما دیدیم که بعد از اون دوباره به بالای 9,000 تومان رشد کرد در اواخر تایم معاملات. خب این نشون میده که بازار شاید تمایل آنچنانی نسبت به ریزش بیشتر هم نداره، یعنی در یک بلا تکلیفی به سر میبره و منتظر اینه که ببینه که وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت حالا سیاسی به چه مسیری حرکت خواهد کرد. نه چند یه سری صحبت هایی مبنی بر افزایش نرخ پره یا تزریق مجدد ارز در بازار از سوی بانک مرکزی مطرح میشه، اما با توجه به آخرین اخباری که بانک مرکزی ارائه داد، رشد نقدینگی به 45% همت رسیده و خب به نظر میرسه قیمت دلار در همین محدوده ها میتونه منطقی تر باشه.
پیشبینی بازار بورس، زنگ خطر فاجعه در بورس. گویا قرار است باز هم سرنوشت بورس به دست دولت تغییر کند. آنطور که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته، بناست دولت معادل 35,000 میلیارد تومان سهام در اختیار بانک ها قرار دهد تا بانک ها بتوانند با فروش آن در بورس افزایش سرمایه دهند. ایده جدید دولت اما دو نکته مهم در بر دارد. نخست اینکه ابراهیم رئیسی در ابتدای سکانداری دولت تاکید کرده بود که بورس اولک دولت نخواهد شد. اما حالا با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت 13 کفگیر به ته دیک خورده و دست دولت دوباره جلوی بورس دراز شده است. این بار اما دولت روش تازه‌ای به کار بسته و به دنبال برداشت غیر مستقیم پول از بورس به بهانه فروش سهام بانک هاست. نکته مهم دیگر، ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه و جذب این سهام است. در حال حاضر، ارزش معاملات خرد سهام عموماً در کانال 3000 میلیارد تومانی نوسان می کند. سطحی که بیانگر رکود در بازار سرمایه است و ناتوانی بازار برای عرضه 35,000 میلیارد تومان سهام جدید را فریاد می زند. حتی اگر قرار باشد سهام به صورت بلوکی عرضه شود نیز، دوباره همان ماجرای اجبار حقوقی ها به خرید سهام دولتی و از این جیب به آن جیب کردن پول تکرار می شود که نتیجه ای جز انحراف منابع در گردش بازار سرمایه و ضربه به بورس نخواهد داشت. اما آیا گوش شنوایی وجود دارد تا از وقوع فاجعه در بورس جلوگیری کند؟ در بخش پیشبینی بازار بورس نیز با تحلیل محشید داداش‌زاده کارشناس بازارهای مالی همراه شما خواهیم بود.
با سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبین تجارت نیوز، در هفته که گذشت شاخص کل بورس با بازدهی 1.87% مواجه بود و در 1,496,000 واحدی قرار گرفت. شاخص هموزن هم با رشد 2.5% به 445,720 واحد رسید و شاخص کل در محدوده شکست سطح مهم 1,470,000 واحدی قرار داره. اما شاخص هموزن در حال رسیدن به یک مقاومت بسیار مهم 450,000 واحدی هست که این مقاومت در تاریخ 25 اردیبهشت 1401 یک بار تاچ شده و حالا واکنش به این مقاومت بسیار مهمه. میانگین ارزش معاملات توی این هفته تقریبا 5000 میلیارد تومان بوده که انتظار داریم این حجم معاملات یک کف حمایتی برای روزهای آتی در بازار سرمایه باشه. در این میان با نگاهی به شاخص صنایع صنعت بانکی که مدتی در فاز اصلاح بود، در دو روز کاری آخر هفته با تقاضا مواجه شده و انتظار داریم برای هفته آتی هم این روند مثبت باشه و این شاخص بتونه دوباره مقاومت 5800 واحدی شاخص خودش رو تاچ کنه. به واسطه رشد دلار و ارزنده بودن بسیاری از سهم‌ها همچنان صنایع دلاری پیشتاز خواهند بود و از این بین شاخص فلزات اساسی با شکست مقاومت مهم و با اصلاح جزئی که در این هفته داشته میتونه برای هفته آینده مثبت ارزیابی بشه. همینطور شاخص استخراج کانه‌های فلزی روند مثبتی رو آغاز کرده که میتونه با رشد 10% به مقاومت 468,000 واحد هم برسه. شاخص خودرویی را اگه بررسی کنیم که به یک سطح مقاومتی ماژور رسیده ولی متاسفانه نتونست این سطح رو بشکنه و در این سطح رنج زده، ولی انتظار داریم که به واسطه اخبار مثبتی که در بورس کالا وجود داره این صنعت برای هفته بعد بتونه یک بازدهی خوبی داشته باشه و این مقاومت رو بشکنه. البته قطعات و سرمایه گذاری ها، یعنی بخش قطعات و سرمایه گذاری هایی که در این صنعت وجود دارن همچنان برای سرمایه گذاری جذاب هستن. هیجانات و افزایشی که ما در نرخ دلار داشتیم خیلی باعث شده که قیمت سهام ارزنده باشه و همینطور پیش بینی میکنیم که برای هفته های بعدی ما بتونیم روند مثبتی رو از بازار انتظار داشته باشیم، چون قیمت سهام ارزنده است و رفته رفته مشاهده میشه که تقاضا در سهام ها بیشتره، ولی جذابیت اینجوریه که خب بیشتر معامله گرها همچنان تمایل به نوسانگیری دارن و با نوسانگیری ها از صنعتی به صنعت دیگه شیفت پیدا میکنن و این چرخش پول در صنایع همچنان ادامه دار خواهد بود و در کل بهترین سرمایه گذاری رو فعلا سهام پیش بینی میکنیم و همینطور هفته بعد هم میتونه هفته متعادل و رو به مثبتی ارزیابی بشه.
پیش بینی بازار طلا و سکه. میثم رادپور کارشناس بازارهای مالی بازار پر التهاب و رکوردزن طلا و سکه هفته نخست دی ماه را بررسی کرده است.
دو عامل به طور مشخص قیمت طلا را جابجا می‌کنند به ریال. یکی قیمت جهانی طلا و یکی دیگه دلار به ریال. شما اگر می‌خواید ببینید یه اونس طلا چقدر می‌ارزه تو ایران، ببینید قیمت اونس طلای جهانی چقدر، 1800 دلار. 1800 مشخصا در قیمت دلار می‌کنید. میشه قیمت یک اونس طلا به ریال. نوسانات اونس طلای جهانی نسبت به دلار ما خیلی کمه. من می‌خوام بگم اگر قبول کنیم که تو این رابطه قیمت گذاری طلا اثر بازار دلار به شدت جدی‌تر، چون نوساناتش به شکل نامتناسبی بزرگتر از اونس طلای جهانیه، باید به کم و بیش به این نتیجه برسیم که اگر میخوام بگیم آینده قیمت طلا چی میشه، باید بگیم آینده قیمت دلار چی میشه. و اگر بخوام در مورد آینده قیمت دلار صحبت کنیم، گفتم تمام عوارض ناشی از دولت‌های قبل همه رو با همین یکی داره و تورم که پیامد ناشی از اون عوارض دیدم در اوج خودش به سر میبره. بخاطر همین میخوام بگم خدمتتون اگر از اون فرضی که ما کردیم تورم انباشته که منعکس نشده تو این دو سال و نه ماه گذشته چیزی حدود 100% باشه و اگر چشمامون رو ببندیم و دعا کنیم که خروج سرمایه جدی نشه و بیش از این در واقع دلار رو به بالا نکشه، ما یک 10% باید تبقیه افتش قیمت دو دلار ببینیم. میخوام بگم در مورد بازار طلا بهترین به نظر من و ساده ترین تعبیر اینه که ببینید بازار دلار چی میشه. اگر بازار دلار 200% روش کنه این هم 200%، اگر 100% روش کنه طلا هم 100% روش.
پیشبینی بازار خودرو. در بخش پیشبینی بازار خودرو گفتگوی زهرا رسولی خبرنگار تجارت نیوز با عماد جعفری کارشناس صنعت خودرو را میشنوید درباره اثرگذاری واردات خودرو بر قیمت این بازار.
قیمت خودرو قطعا کاهش پیدا نمیکنه. ببینید ما قبلا میگفتیم تقاضا، الان حتی تقاضا هم خیلی زیاد وجود نداره، کمتر می‌بینیم که مردم پولی رو به شش تا مثلا 420 تومان پولی رو به شش تا دو بده. خب و این تقاضا هم نیست و جالب اینه که میگه تو بازار میگم آقا کسی هم نیست ماشین بفروشه، یعنی ما میخوایم ماشین بخریم هم نمیتونیم بخریم چون فروشنده هم به قیمت ارز داده نگاه میکنه که روزانه داره بالا میره، به روش ارزی خودرو هم که تو بورس کالاست و با این قیمت های عجیب غریب داره خرید و فروش میشه نگاه میکنه میگه آقا سری قبلی که 206 رو ارزی کردن قیمتش تو بورس کالا 310 تومن بوده، این سری که ارزی کردن شده 420 تومن. خب چه کاری من بفروشم؟ میگم میدونم سری بعد ارزی دوباره بالاتر میره، من میتونم بیشتر سود ببرم.
پیشبینی بازار مسکن. همچون هفته های قبل این هفته نیز روایت زینب مختاری خبرنگار تجارت نیوز از بازار مسکن پایتخت را خواهید شنید. بررسی ها نشان می دهد طی دهه های گذشته بازدهی ملک با شیبی تند از بازدهی سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد پیشی گرفته و به طور مشخصی جذابیت سرمایه گذاری در حوزه های دیگر را از بین برده است. در همین حال بررسی رفتار بازار مسکن حاکی است این بازار عموماً در همراهی با دلار حرکت کرده و هر بار دلار افزایشی بوده قیمت مسکن هم رشد داشته است. حالا هم مدتی است دلار در مسیر صعودی شتاب گرفته و قیمت مسکن را نیز با خود بالا می کشد. این رفتار دو بازار سبب شده است که به گفته مرکز آمار در آبان ماه قیمت مسکن از متری 48 میلیون تومان هم عبور کند. با توجه به رشدی که دلار در آذر ماه ثبت کرده، پیشبینی می شود بازار املاک با قیمت‌های بالاتری به استقبال زمستان برود و خانه در پیوند با دلار گران و گرانتر شود. چرایی این تحولات و چشمانداز بازار مسکن را در گفتگو با منصور غیبی کارشناس مسکن بررسی کرده ایم.
خب طبیعتاً تورمی که در جامعه ما در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته به عنوان یک شاخص و یک تراز اصلی تأثیرش رو روی تمام خدمات و کالای اقتصادی از جمله اقتصاد مسکن هم میذاره و جالبه که همزمان با این بحث تورم در واقع ما شاهد یک ضریب افزایش در واقع قیمتی به صورت کاذب در حوزه اقتصاد مسکن هستیم، یعنی علاوه بر اینکه این تورم به میزانی که در ماهای مختلف سال تأثیرشو میذاره یک بُعد روانی هم تأثیرگذار هست به این علت که ملک و آپارتمان در فرهنگ ایران و اقتصاد ایران به عنوان گرانترین کالای اقتصادی دوست داره همیشه بیشترین تأثیر رو از این بود در خود بگیره. در نتیجه یک موضوع اینه، یک موضوع هم تمام تأثیرات بازارهای موازی و رقیب این اقتصاد مسکنه. یعنی شما شاهد هستید هر موقع که بحث اقتصاد ارز، اقتصاد کالا خدمات، نیروی انسانی، خدمات فنی مهندسی، ابزار و مصالح مخصوصا ساختمانی که در تولید یک ساختمان مؤثر هستند رو به افزایش میره یا بازارهای سرمایه‌ای از جمله بورس چه بدونم خود طلا سکه، همه اینا حتی اخیراً خودرو باعث شده که تمام معدل رفتاری اینها به لحاظ شق دوم قضیه غیر از بحث تورم، یعنی بود روانی و هیجانی که به اقتصاد وارد میشه، تأثیر خودش رو متأسفانه در اقتصاد مسکن و ملک آپارتمان میکنه.
اول دی ماه سال روز تولد محمد نوری، خواننده ترانه ماندگار جان مریم است. دقیقه پایانی 26مین پادکست رادیو تجارت نیوز را با صدای محملین این خواننده تنور بر شعری از حمید مصدق همراه شما هستیم. خدا نگهدار.
در من غم بیهودگی ها میزند موج، در تو غروری از توان من فزون تر، در من نیازی می کشد پیوست فریاد، در تو گریزی می گشاید هر زمان پر. ای کاش در خاطر گل مهرت نمی رست، ای کاش در من آرزویت جان نمی یافت، ای کاش دست روز و شب با تار و پودش از هر فریبی رشته عمرم نمی بافت، ای کاش دست روز و شب با تار و پودش از هر فریبی رشته عمرم نمی بافت.